أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اصبت که راجع به این مطلب که آیا نهی دال بر تکرار و استمرار هست یا نیست، اشاره شد به این نکته که اگر بپذیریم و کما بیش پذیرفته است که نهی بر استمرار و دوام دلالت دارد، اما منشأ این دلالت چیست میتواند محل بحث باشد. آیا این عقل است که میگوید نهی بر استمرار و دوام کفن شی دلالت میکنه، یا عرف است که چنین میفهمد کار عرف، یا ناشی از وضع است؟ وضع آمده نهی رو وضع کرده برای طلب کف عن الفعل عن الشیء به نحوی که دال بر تکرار این کف، و به تعبیر دقیق‌تر دال بر دوام استمرار این کف است، کف باشد. واضع چنین وضعی را انجام داده، در نتیجه موضوع له نهی همین است. اصابت که و نه عقل بر این دلالت میکنه و نه عرف چنین فهمی دارد. مرحوم آخوند آمد گفتش که نه دلالت بر ترک دارد، حسب نظر مختار، من مبنای مختار خودش، نه دلالت بر طلب ترک دارد، طلب عدم دارد، اما با این خصوصیت دلالت کند که این ترک باید دوام داشته باشد، استمرار داشته باشد. این خصوصیت کار وضع نیست. این فهم این حیث که ترک باید به نحوه متداوم و مستمر باشد، این خصوصیت و این جهت رو عقل میگوید. پس بنابراین نهی نصب جعل شده برای دلالت بر ترک فعل، یا به تعبیر ما کفن شیء، کفن الفعل. مرحوم آخوند گفت که اما این که آیا دال بر استمرار هست یا نیست، این کار لفظ نیست، این کار عقل است. عقل میگوید که این ترک باید پیوسته باشد، همیشگی و همارکی باشد، هماره باشد. حضرت امام وارد شدند، هم بر مرحوم آخوند نقد وارد کردند و هم بعضی نظرات رو در این زمین، نظرات مرتبط رو در این زمین نقل فرمودند و نقد فرمودند. نظر مرحوم محقق اصفهانی رو، نظر مرحوم میرزا نارینی رو، مطالبی رو از این بزرگان نقل فرموده و نقد کرده. ما عرض کردیم به جای اینکه وارد این نقض و ابرام های فلسفی بشویم، بهتر است توجه کنیم به بعضی نکات در مسئله وضع، در نظریه وضع. در نظریه وضع مطالب و جهات مختلفی مورد بحث قرار میگیرد یا باید قرار بگیرد. ما زمانی که نظریه وضع رو یا نظریه های وضع رو در همین سلسله از دروس در همین دوره ارائه کردیم، 10 نظریه رو سال 91 این بحث رو داشتیم، حدود 10 سال پیش 10 نظریه رو در مسئله وضع مطرح کردیم. ولی خب خیلی مفصل این مبحث رو وارد شدیم و نکات و جهاتی رو در خلال دراسات و بحثایی که داشتیم مطرح کردیم که کمتر به اونها توجه میشه یا احیانا کمتر کسی یک جا اونها رو مورد بحث قرار داده، چون مسئله از ما بسیار مهم بود و مباحث اولیه اصول رو ما عمدتاً در اداد فلسفی اصول قلمداد میکنیم و در مقام تدوین این دروس هم 3 جلد بلکه تا 5 جلد از این مجموعه رو که داریم به موازات تدریس نگارش میکنیم، اونها رو تحت عنوان فلسفت الاصول تعبیر میکنیم. چون لازم بود که همچین بحث مشبعی بشود، ما اونجا مباحث مختلف مسئله وضع رو طرح کردیم. من امروز یک یادآوری میخوام بکنم عناوین اون بحث ها رو تا معلومش اصلا نقطه نزاع و محل بحث کجاست. به قول عوام یا حساب ضرب المثل، ضرب المثل و به اصطلاح زبان زد فارسی، سر چه کسی رو میتراشیم، سر کی رو میتراشیم. ما بحثمون از سر چیه؟ اینجایی که ما داریم میگیم مثلا آیا نهی مادتن و هیئتن دال بر، فرض کنید که استمرار و دوام دارد یا ندارد، چی میخوایم بگیم، چه بحثی رو داریم مطرح میکنیم، یا این بحث به چه محوری از محاور بحث مربوط به وضع مربوط میشود. عرض شود که من به اجمال یک اشاره به اون بحثای گذشته میکنم تا در واقع موطن و موقع بحث معلوم بشه و به اقتضاء موقع و موضع بحث ما پاسخ رو ارائه کنیم، که پاسخ ما مورد اشاره قرار گرفت جلسه قبل و اون این است که اجمالاً حالا تفصیلش رو عرض خواهیم کرد. اجمالاً ما عرض کردیم که مقوله دلالت و مقوله وضع مقوله عرفیه، اجتماعیه. وضع یک امر عرفی اجتماعی است و دلالت یا دلالت یک حدیده عرفی اجتماعی است و باید به این جهت توجه کرد. این که هستی همون فرمودن مرحوم آخوند اومد پای عقل و اینجا به میون کشیده و میگوید این عقل است که میگوید نهی و انتها از منهی عنه باید مستمر باشد، باید دائمی باشد، این در واقع خروج از طور بحثه. امام یه جور ایراد بر مرحوم آخوند گرفتن، ما یه ایراد طالب دیگری میخواییم اینو ایراد کنیم. بگیم مثلا مسئله دلالت که مسئله عقلی نیست اولا و بذات، یه مسئله عرفیه، یک مسئله اجتماعی، یک پدیده اجتماعی است. دلالت و همچنین وضع، وضع یک پدیده اجتماعی است به این معنا که اگر دو نفری یا سه نفری یا ده نفری و نهایتا گروهی و جامعه‌ای فرض نشود و اگر جمعی نمی بود اصلا وضع معنی نداشت. یعنی اگر فرض کنید که یه نفر، یه انسان در کره زمین بود یا در یه جزیره به تنهایی متولد شده بود و به تنهایی هم بزرگ شده بود و به تنهایی هم زندگی میکرد، این احتیاج به وضع نداشت، این نیاز نداشت که مثلا روی این اشیایی که در اطراف اوست اسم گذاری کنه، بگه این جسم سخت اسمش سنگ است، حجر است، فرض کنید اون جسم نرم و روان و جاری اسمش آب است، اون جسم کذا اسمش کذاست. این به اصطلاح نیاز نبود. اصلا وضع یک امر اجتماعیه، در جامعه بهش احتیاج پیدا میکنن انسانها، آهات، و به نحو اجتماعی هم این وضع اتفاق میفته و دلالتی شکل میگیره. دلالت هم لزوماً و تماماً تابع وضع نیست، یعنی همیشه لفظ بر معنای موضوع له دلالت نمی کنه یا عیناً به معنای موضوع له دلالت نمی کنه. و اصولاً موضوع له ثابت نیست، متطوره. چه چیزی موضوع له لفظ هست مثلا؟ این ثابت نیست. اینطور نیست که بگیم که در یه مقطعی فرض می‌فرمایید که در تاریخ 1111 حضرت آدم سلام الله علیه فلان واژه را در قبال فلان شیء، فلان امر قرار داد و اونجوری که نظریه مشهور لفظ را تخصیص داد، اختصاص داد به اون معنا، حالا معنایی که در ذهن دارد از اون شیء خارجی یا بر اون شیء خارجی. دیگه از اون تاریخ 1111 تا حالا الی زمان نهازا این معنا همینطور دست نخورده مونده. نه، اینطوری نیست، پیوسته معنا تغییر میکنه، متطور معنا، معنا شناوره. حالا آیا جوهری از معنا باقی میمانه در این تطورات یا نه، یا گاهی جوهر معنا حفظ میشه ولی خب آرایه‌هایی و امور و شؤونی بر اون متصل می شوند و ملحق می شوند و جدا می شوند از آن، و یا اصلا جوهر هم نمی مونه. اصلا شما یه لفظ و زمانی بر اساس تحقیق لغوی و زبانشناختی می رسید به این که واضحی واقعا معیناً لفظ رو در مقابل یه معنای قرار داده بوده، حالا این لفظ در یه معنای به کار میره که مطلقاً بیگانه است با اون موضوع، له به اصطلاح قلب واقع شده، لفظ اصلا معنیش عوض شده، و این در بستر جامعه اتفاق میفته. تطورات به سمتی پیش میره که زمانی یک لفظ در معنای خلاف معنای اصلیش به کار میره. مثلا فرض کنید که واژه استعمار، خب لغتاً اگر قائل باشیم که واژه‌ای دارد و یک واژه فرد معینی است، آمده گفته آقا کلمه استعمار مصدر از باب استفعال، از ماده امر عین میمرا و به معنای طلب عمران و آبادانی است که کسی یا کسانی که مایلند به تعمیر و اعمار مظاهر حیات، حالا از ملک و ساختمان و اینها تا سایر جهات و موجودات و کائنات پیرامون، طلب عمران، و یه دم از کشورهای اروپایی در یه مقطعی سلازه شدن به خاورمیانه، به عرض شود که آفریقا، به آسیا، و از این کلمه قشنگ استفاده کردن. ما اومدیم برای استعمار، ما اومدیم عمران کنیم، آبادانی بیاریم، تمدن بیاریم، فرهنگ بیاریم. شما بدوی دارید زندگی میکنید، شما غیر متمدنانه زندگی میکنید، زندگی شما نیازمند به امارت است، ما آمدیم امارت کنیم. اما با این نام ذیل این کلمه اونقدر توحش به خرج دادند و بر مردم این مناطق ستم کردند و از منابع این مناطق سرقت کردند و بردند که آرام آرام لحظه استعمار معنیش تغییر کرد. در این میان کسی نبود که بگه آقا کلمه استعمار رو من به معنای اشغالگری میگیرم، من کلمه استعمار رو وضع میکنم برای اشاره به یک فعلی به نام اشغالگری که یک کشوری فکستنی مثل پرتغال پاشه بیاد به بخشی از ایران رو مثلا اشغال کنه و معادن اینجا رو به سرقت ببره، به غارت ببره، و من استعمار رو وضع میکنم بر این لفظ رو، این لفظ استعمار رو برای اشغالگری و غارتگری و یغماگری وضع میکنم، چون اتفاق نیفتاده. بلکه استعمار اولا به یه معنای خاصی و معینی احیانا وضع شده بوده و این جامعه بوده است که آرام آرام، این عرف بوده که آرام آرام فهمش از این واژه تغییر کرده تا جایی که درست برعکس به کار رفته. وقتی گفتن استعمار دیگه نفرت انگیز بوده، مشمئز کننده بوده، معنای قبلیش آنچنان بود وقتی گفتن استعمار به آدم ها نشاط دست می داده، شکوفایی دست می داده، حال خوشایندی دست می داده. به کسانی که ادعای استعمار بودند، استعمارگری بودند به معنای مثبت اولیه‌اش، خوشبین بودند. ولی در عرف جامعه و تدریج روند به سمتی رفت که این کلمه بر اثر واقعیت خارجی و رفتارهای بیرونی و عینی در جامعه، این واژه معناش تغییر کرد، درست برعکس. یعنی به جای اینکه استعمار به معنای آبادگری باشد، به مفهوم ویرانگری به کار رفت، به مفهوم رفتار متمدنانه برای توسعه تمدن به کار برود، به معنای رفتار متوحشانه و توسعه توحش، فساد و سرقت و ظلم، ستم به کار رفت. ولذا الان شما وقتی میگید استعمار، هرگز به ذهن کسی خطور نمی کنه یعنی عمران و آبادانی. پدیده دلالت یه پدیده اجتماعی عرفی است. و حالا آیا واژه اولیه داره نداره؟ واژه اولیه چیست؟ آیا در واقع یک وضع طبیعی اتفاق میفته؟ این به تعبیر اون زمان ما معنوه، التمعنی، معنی دار شدن، آیا یک امر تکوینیه؟ و آیا از سوی خدا متعال این اتفاق میفته؟ چون که بعضی از عوازم بر این عقیدن که اصلا وضع کار خداست، کار بشر که نیست. مرحوم میرزا اینایی نظرشون اینه، میفرماد اصلا وضع کار خداست، این خداوند متعال است که یه لحظی رو در قبال یه معنای قرار میده. از کار زبان کار تکوینیه، کار مربوط به خلقته و دست بشر نیست، دست خدا متعال است. واضع دارد ندارد؟ آیا واضعش ندارد یعنی تکوینی و طبیعیه، دارد یعنی وضعی است، قراردادی است. آیا اون که قرارداد میکند، اعتبار میکند، اون خود متعال است یا انسان است؟ اگر انسان است آیا شخص است؟ و اگر شخص است، شخص معین است یا غیر معین است؟ اگر شخص نیست یعنی اشخاصی با هم دست جمعی تفاهم میکنند، توافق میکنند، تبانی میکنند، یعنی جامعه مؤسس معناست. اینا سوالاست که به اصطلاح در مبحث نظریه وضع یا نظریه های وضع ما مطرح کردیم. بحث های بسیاری بود، حالا من خواهم اجمالم یه مرور بکنیم، بعد بگیم که الان محل نزاع نقطه بحث کجاست. یه بحث رو گفتیم، مثلا باید مطالب اساسی باید در مقام دستیافتن به حقیقت افاده و استفاده که غایت قصوای کار زبانی است. کار زبانی غایت قصواش تفاهمه. بشر نیازمند به تفاهم است بین دو و چند انسان با هم، چند سویه، دو سویه و چند سویه، و تفاهم اتفاق بیفته. هر کی مرادات قلبی و نیاتش رو به طرف مقابلش منتقل کنه، یعنی تفاهم رخ بده، وقت برای این تفاهم راه‌های رو بشر پیدا کرده. یکیش هم کاربرد الفاظه، سایه اشارات هم مثلا یه راه دیگه است، علائم هم یه راه دیگه است. الفاظ هم نوعی علامتند، از طریق الفاظ مشخصی که تولید میکنه و این الفاظ رو در قبال معانی و مفاهیم و مرادات و یا موجودات خارجی، کائنات خارجی، خارج از ذهن قرار میده، و آرام آرام در واقع اون لفظ اون معنا رو تداعی میکنه مثلا، و افاده و استفاده اتفاق میفته. یکی افاده میکنه، دیگری استفاده. برای این مسئله زیلی این مقوله و پدیده اون موقع گفته بودیم آقا بحثایی رو باید روشن کرد. یکی، اول ماهیت و دلاله بحثام ها. دلالت چیه؟ حقیقت دلالت چیه؟ یعنی چه که یه لفظی برای معنی دلالت میکنه؟ ماهیت دلالت چیه؟ حقیقت دلالت چیه؟ این که چه دوالی داریم که برای دلالت، برای فرایند دلالت و عملیات و به اصطلاح فرایند تفاهم به کار گرفته میشود؟ انواع اقسام دوال داریم، یکیش هم لفظه. و لفظ البته که رسول النفس است، دلیل القلب است، اما فقط تنها لفظ نیست که دلیل القلب و رسول النفس، دوال بسیار دیگری هم وجود داره. معنا چی اصلا؟ ما و معنا المعنا، معنا یعنی چی؟ میگه ما این لفظ معناش اینه، یعنی چی چیش؟ معنای معنا چیست؟ ما هو معنا المعنا، معنای معنا چیست؟ بین معنا و مدلول آیا تفاوت هست یا نیست؟ معنا چیست؟ مدلول چیست؟ و قهرین خودشون انواع به اصطلاح اقسام مختلفی دارند. معنای مزنلهی داریم که معنای مزنله اولیه، به معنای بسیط و ساده ای رو اول اگر واضح مشخص داشته باشه لفظی و معنایی، یک معنای ساده ای رو اول اراده میکنه، بعدها معنا پیچیده و پیچیده و بیشتر میشه و در واقع یک وضع تعیینی داریم و یه وضع تعینی داریم که هر یک از اینها به هر شیوه از این دو شیوه و از اگر اتفاق بیفته اونجا ابتداعا یه معنای ساده‌ای در میان هست، ولی بعدها به تدریج تطور پیدا میکنه و پیچیده و پیچیده تر میشه، یعنی یه سلسله آرایه ها و معلقات و ملحقات به معنا افزوده می شود، هی معنا رو پیشتر می کنه. عرض شود که معنا با مدلول، این دو با مستعمل چه تفاوتی دارند؟ استعمال یک وضع یک مسئله است، معنا مستعمل فیه یک بحث موضوع له یک امر دیگر است. کما اینکه ما موضوع له اولی داریم، موضوع له ثانوی و فراتر از این داریم. موضوع له اولی یه لفظ یه چیزیه، بعد موضوع له ثانوی پیدا میکنه، کما اینکه مستعمل فیه اولی و ثانوی هم داریم. ما مستعمل فیه اولی داریم که به استعمال تعیینی رخ میکنه و مستعمل فیه ثانوی داریم که به استعمال تعیینی اتفاق میفته. و بحث از حقیقت وضع، اصلا وضع یعنی چی؟ در واقع وضع به این معنا که لفظ معنی دار میشود، این معنی مند شدن، معنی دار شدن چه اتفاقی، چه پدیده‌ایه؟ تعبیر من زمان معنوت و دلال دوال، معنوت و دلال، معنوت و دوال، معنامند شده، معنامند شدن، معنامند شدگی، فرایند معنایابی دوال که از جمله اونها لفظ است، چگونه اتفاق بیفته؟ این یعنی هم حقیقت وست و از چگونه اتفاق میفته؟ اون سازکارهایی که در واقع دوال رو دارای معنا می کند، معنامند می سازد، و طرائقی که دوال و از جمله لفظ را معنامند می کند اونا چیست؟ واضع کیست؟ واضعان کیانند؟ حقیقت استعمال و تفهیم چیست؟ فرایند تفاهم و مراتب و لایه های تفاهم چگونه اتفاق می افته؟ بین در واقع دوال وقتی با هم تعارض کنند چگونه تعادل تراجح می کنیم؟ و تا برسه به ساحت شارع که در اینجور مسائل آیا شرع یه روی خاصی داره، این پرسش هایی که مطرح شد پاسخ لازم دارد، پاسخ مطالبه می کند، شارع نسبت به این پرسش ها پاسخ ویژه می دهد یا نه شارع که حد منل اغلاست و طبق روی و غلایر عمل میکنه در این زمینه ها. خب ما اون زمان آمدیم یه نظریه رو مطرح کردیم در مسئله وزن که از اون به نظریه تشابک تعبیر کردیم. نظریه تشابک گفتیم که اصولا وزن به این سادگی که ما تصور میکنیم اتفاق نمیفته. یه کسی در میاد مثلا یه چوبی رو میتراشه و یک شکل خاصی بهش میده، بعد مثلا اسمون رو میذاره عصا، اینطوریست که وضع تمام شد و دلالت اتفاق افتاد. عناصر پیچیده‌ای در اطراف این رخ میده تا فرایند تفاهم شکل بگیره. در واقع مسئله تفاهم یک فرایند تفاهم یا عملیات تفاهم در واقع پدیده پیچیده عمیق متشابکه، تک عاملی نیست، متشابکه. عوامل گوناگون، عناصر مختلفی در این امر دخالت میکنند و تا این اتفاق میفته. از صورت که مسئله که ما الان این حالا توضیحات که من عرض کردم یه مداری هم طولانی شد، مسئله که ما داریم بحث میکنیم که آقا نهی آیا دال بر استمرار و تکرار هست یا نیست، این مسئله ذیل کدومی که از این محورها قرار میگیره. این مسئله در حقیقت ذیل از سوی و اولا وضع قرار میگیره، چون سوال در اینه که آیا واضع آمده است نهی را چه مادتن و چه هیئتن، لا تفعل را، لا تشرب را، قرار داده برای اعتبار کرده برای دلالت بر انتها، ترک، کف عن شیء، تمام. لا به شرط. گفت آقا کف عن شیء. حالا اینکه این مثلا فرض کنید که درش علو و استعلا هم لحاظ شده، کدوم لحاظ شده، کدوم نشده، چگونه لحاظ شده، این که آیا بر فور و تراخی هم دلالت میکنه، این مطلب هم دیده شده، دیده نشده، احیانا بر تکرار و احیانا به اصطلاح تداوم هم دلالت میکنه، لحاظ شده، نشده، این بحث اصلا وارد در بحث نیست. اون وقت نوبت میرسه به این که بگیم خیلی خوب، ولی عقل داره میگه آقا اگر گفت لا تشرب الخمر و مولا امروز نهی و صادر کرد و گفت لا تشرب الخمر، امروز به هر دلیلی شرب خمر نکردی، فردا نمیتونی. اینطور نیست که بگیم که خب گفتی لا تشرب، من دیروز گفته بودی و دیروز هم دیگه شرب خمر نکردم، پس من امتثال شد، پس من نهی اجابت شد، باید بری کنار دیگه. وقتی خطابی اجابت میشه دیگه رو هوا نمیمونه، این اجابت شده، تمام شد و حالا دیگه من الان نهی ندارم، حالا دیگه شرب خمر جایز است. عرض شود که یه همچین چیزی اصلا در معنای این لفظ، ماده، این هیئت گنجانده نشده که مستمرن و پیوسته و تا همیشه باید انتها بکنم و کف عن الخمر، کف عن شرب کنم. از شبت که از یه جهت این مسئله برمیگرده به موضوع وزن، این که آیا وزن به شرط شیء صورت گرفته گفته که کف عن شرب بکن به ذمیمه دائمی بودن این کف، یا به نحو به شرط لا احیانا شکل گرفته که احتراز از شرب خمر کن به شرطی که چنین نشود چنان نشود، یا لا به شرط نسبت به سایر قیود و جهات و نکات و حواشی و پیرامونی ها. این که ایوسته باشد یا نباشد، علوی لحاظ شود و علوی وجود داشته باشد از ناحیه این که نهی از او صادر میشه یا نه، یا حس استعلا داشته باشد، جست استعلا داشته باشد یا نداشته باشد، نسبت به همینه به شرط راست. یه وقتی هم ممکنه کسی بگه آقا این مسئله مربوط به وضع نمیشه، چون ممکن وضع یه جور اتفاق افتاده باشه، دلالت با وضع تفاوت کنه، مدلول با موضوع له حتی بعدها تفاوت کنه، ما مدلولی رو دریافت کنیم از لفظی که موضوع له آن نیست و بین اینها فاصله افتاده باشد. و احیانا این پرسش از اینه، این پرسش از این نیست، گرچه خب بیشتر به همین لسان اصولیم دارن طرح میکنن، میخوان بگن مسئله به وضع مربوط میشه، میخوان بگن آیا در موضوع اون له نهی مادتن یا هیئتن تکرار و استمرار، تداوم و استمرار لحاظ شده است یا نشده است. و کسی که میگوید نشده است مثل مرحوم آخوند و میگوید که این فهم تکرار و استمرار برمیگرده به عقل، عقل که میگه یه بار انتها و کفن شرب کفایت نمی کنه، برای این که اگرم یه روز دو روز در روز صد روز کف کرده باشی ولی صد روز بعد، هزار روز بعد، ده سال بعد احیانا مرتکب شی، باز هم نقض این نهی شده است. عقل میگه نکن، ربطی به وضع نداره، این فهم عقلی ماست. یا اونجوری که بعضی گفتن و ما البته به یک شکلی به این سمت خواهیم رفت که عرف مثلا ادراک میکنیم مطلب رو. پس بنابراین این سؤال و مسئله مربوط میشه به موضوع تفاهم و دلالت، نه وضع. بحث از کیفیت وضع نیست، بحث از موضوع لحظه نیست، بحث از مدلول است، بحث از متفاهم است. حالا از جعل واضح، از وضع واضح فهم میشه، یا دریافت عرفیه یا دلالت عقلی است، پای عقل در میان است. یعنی مسئله به مقام تمعنی و معنوه، معنی مند کردن، معنی دار شدن نهی مربوط نمیشه با این تلقی، بلکه به مسئله دلالت مربوط میشه، به مسئله تفاهم، و بلکه بفرمایید تفهم. چون تفاهم دو جزء داره، تفهیم و تفهم. مسئله به موضوع تفهم مربوط می شود که مخاطب ما یا کفن شیء رو دائما و مستمرن می فهمد یا نه. مسئله تفهم. عرض شود که خب بیشتر ما مایل می شیم به این سمت که بگیم مربوط می شود به مقام تفهم، مقام تلقی، مقام دریافت، اون چه ما میفهمیم به عنوان مخاطب. ولی اون کسی که میگوید که آنگونه تفهم میکنیم که وضع کرده اند، اما اگر کسی بگه اینطوری نیست، تفهم تماما در گرو وضع نیست، یا وضع رو به نحوی معنی میکند که با تفهم که یک پدیده اجتماعی است سازگاری داشته باشه و وضع رو هم اجتماعی قلمداد میکنه. ما در این قسمت اخیر در این با این به اصطلاح کلمات کلیدی و واژه‌های کلیدی در واقع میخوایم مسئله رو حل کنیم. خب دیگه ظاهراً باید بحث رو تمام بکنیم و میخواییم اون جمع‌بندی رو در این موضوع عرض بکنیم، به تالی کلام میشه و به جمع‌بندی نمیرسیم. به اجمال شاید جلسه بعد دیگه جمع‌بندی رو عرض کنیم و میخواییم در واقع خارج شیم از این بحث های فلسفی مطرح شده از قبل بعضی از اعظم از معاصرین و این نقد و تشکیک هایی که از امام نسبت به آرا و نظرات و تعابیر اون بزرگان فرمودن. مطلب رویم داره ساده تر تر کنیم که خود به خود کمی با یاداوری بحثای گذشته اندکی پیچیده‌تر هم شد. و سلام علیکم و رحمت الله.